بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. عرض شد که در خصوص حقیقت استعمال دو یا سه نظریه وجود داره. نظریه مرآتیت و نظریه علامیت و احیانا نظریه ایجادیت تنزیلیه. نظریه مرآتیت و افنائیت میگوید که استعمال لفظ عبارت از فانی کردن لفظ در معناست، آنچنان که فقط معنا لحاظ میشود و دیده میشود، گویی که ملقا همون معناست و لفظی در میان نیست. نظریه علامیت میگوید که نه، لفظ استقلال خودش رو داره و همچون علامتی و به مثابه اداتی به کار گرفته میشود تا معنا ادا شود، و در حقیقت لفظ ابزار ابراز آن چیزی است که متکلم در نفس خود دارد به تعبیر آقای خویی، و یا لفظ چون ابزاری است برای افاده معنا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. نظریه ایجادیت تنزیلیه که به محقق اصفهانی مربوط می شود عمدتاً، که گفتیم محقق اصفهانی از حیث ملحق به نظریه و طرفداران نظریه افنائیت فناء لفظ در معناست، از اون جهت که از این تعبیر استفاده کرده ایشون هم، ولی باز در کلمات ایشون و ظواهر بخشی از کلمات ایشون مطالبی هست که به نظر میرسه باید نظر سوم ایشون داره مطرح میکن، و اون این که لفظ در واقع ادا می شود برای ایجاد معنا. حقیقت استعمال ایجاد معنا در خارج با لفظ است. انگار هر چیزی دارای دو وجود است، یه وجود حقیقی یه وجود جعلی. وجود حقیقی همون است که در خارج هست، وجود خارجی، و همچنین وجود ذهنی هم خارج از وجود ماست، واقعیت داره، و یه وجود جعلی داره که با لفظ پدید میاد و لفظ ایجاد معنا میکند، معنا رو به وجود میاره، با استخدام لفظ معنا ایجاد میشود، شبیه به بیان میرزای نایینی در مسئله جملات انشایی و جملات اختیاریه، جملات انشایی و اخباریه، که اونجا شون می‌فرمود که جملات انشایی انشاء می‌کند، پدید می‌آورد معنا را. وقتی میگیم به توی انشایی رو ادا می‌کنیم، به ایجاد می‌شود. ولی در اخباریه نه، اختار میشه و احضار میشه معنایی که بود. در اینجا انگار که محقق اصفهانی نسبت به معنا و حقیقت استعمال یه چیزی نظیر نظریه میرزای نائینی در مسئله انشائیات رو میفرماد که ایجاد میکند، با لفظ ایجاد میشود معنا. و به رغمی که محقق اصفهانی از کلمه افناء هم استفاده کرده، ولی به نظر میرسه تقریرش آنچنان است که یه نظریه دیگری میشه. ما نظریه مرآتیت رو ارزیابی کردیم و شش تا اشکال یا سوال یا نکته و جهت رو در ذیل اون عرض کردیم. متن رو جلسه پیش نخوندیم. اولا کلام بعضهم، و متنی که نوشتیم در نقد میخونیم. اولا کلام بعضهم فی المسئله و ظواهر و عباراتهم مشوشتون بل قد تكون متردده بین القولین بل الاقوال. به نظر میاد که تعابیر دقیق نیست. خیلی بخوایم خط کشی کنیم بگیم که مرآتیت یا علامیت، گاهی بین دو تعبیر یک خلط های وجود داره. چون که عرض کردیم محقق اصفهانی در این که از افنا استفاده میکنه، ولی تقریری ارائه میکنه که نظریه غیر از نظریه مرآتیت و علامیت میشه، در حالی که اگر ما کلمه افنا رو و فنا لفظ در معنا را در واقع به تعبیر امروزی ها کد قلم داد کنیم که با او بشه نظریه طرف معلوم شه و معلوم شه نظریهش همون نظریه افنائیت و مرآتیت، خب ایشون استفاده کرده از این، اما تقریرش با نظریه افنا تفاوت میکنه. چنان که حضرت امام اومدن وقتی در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا قصد نظر بدن، اونجا به نحوی بین این دو قول انگار جمع کردن، یعنی عبارتشون مهم آن است که این دوتا میتونه کنار هم قرار بگیره. به هر حال یا مرحوم شهید صدر آمده 5 تفسیر برای پدیده مرآتیت، ظاهرت المرآتیه گفته. اینا میتونه حاکی از این باشه که عبارات دقیق نیست، تفسیر برداره، به تعبیر امروزی ها قرائت پذیره. این اشکال البته هست در کلمات خیلی از اصحاب اصول. اولا کلام بعضهم فی المسئله و ظواهر عباراتهم مشوشتون بل قد تكون متردده بین القولین بل الاقوال و هنا واضحون و هذا واضحون لمن راجع عباراتهم و لهذا المحل امام الى الجمع بین القولین الرئیسیین و ذکر بعضهم فی تفسیر ظاهرت المرآتیه وجوه شد. این اولا. و ثانیا الوجدان يشهد على خلاف كون الاستعمال عبارتا عن افناء اللفظ في المعنى. ما اینجور نمیابیم در درونمون که وقتی فعل استعمال انجام میدیم، چون اینجا توجه داشته باشیم که وقتی بحث از حقیقت استعمال میشه، نمیخوام بگیم اصطلاحا استعمال به چی اطلاق میشه، بلکه میخوام بگیم واقعیت استعمال چیست. استعمال لفظ در از معنا، اکثر لفظ در معنا حقیقتش چیه؟ اون چی که واقع میشه در خارج. حقیقت استعمال مراد مثلا اینو میخوام بگیم، نمیخوام بگیم چند تا اصطلاح داریم یا هر کسی این اصطلاح طوری تعریف کرده، نه، میگیم هر کسی این واقعیت رو طوری فهم کرده است. لذا این که در واقع واقعا ما باید بیابیم ببینیم واقعا استعمال عبارت است از مرآتیت یا علامیت یا ایجادیت، اینو با تحلیل خود و پدیده باید به دست آورد. و ثانیاً الوجدان یشهد علی خلاف کون الاستعمال عبارتا عن افناء لفظ المعنا بل صریحه، صریح الوجدان یدل علی انه جعل اللفظ اداتا و علامتا للمعنا و هذا واضح لمن تصوره کما هو. اگه خود مقبوله رو خوب تصور کنیم، تحلیل کنیم، معلوم می شود که مرآتیت اونجا در نمیاد، بلکه علامیت به سلو روشنتر است و احیانا ایجادیت هم باز قابل تعمله. و ثالثا اشکال سومون این بود که بین حقیقت استعمال و اون چه که نتیجه استعمال است خلط شده در قالب مرآتیت. مرآتیت در واقع بر اثر کثرت استعمال و کثرت مبارزت رخ میده. بله، آنچنان میشه که ما انگار لفظو نمیبینیم، ولی حقیقتا اینجوری نیست، بلکه یه سیری رو در مقام استعمال طی میکنیم که در اون سیر که مرحله استعمال هم جزئشه، لفظ استعمال، آنچنان به سرعت عبور میکنیم که دیده نمیشود، یه شبه غفلتی آرزه بر ما، شبیه همون وضعی که در خصوص گفتیم مبادی ارادی فعل هست. چطور ما فعل رو انجام میدیم، میدونیم مبتنی بر مبادی اراده است، اما مبادی اراده رو چندان نمیبینیم، غافلیم ازش، که اول ما تصور کردیم فعل را، بعد سود و زیانش رو لحاظ کردیم، بعد ترجیح سود بر زیان را لحاظ کردیم، بعد شوق اکید در ما به وجود اومد، بعد مثلا عضلات ما حرکت کرد، فعل انجام شد. ما فعل رو انجام میدیم بیان که به این مقدمات توجه داشته باشیم. اینجا هم همچون وضعیتی اتفاق میفته در واقع. ولذا ما این که لفظ علامت است برای معنا رو نمیبینیم، دچار شبه غفلت هستیم و در واقع به سرعت عبور میکنیم ازش. نه این که لفظ رو نمیبینیم، لفظ رو میبینیم، لفظ رو نبینیم که چگونه ممکنه ما اصلا معنا رو اراده کنیم، چگونه ممکنه معنا رو ادا کنیم. و سالسن اینو البته اینو بعدن تبیین بیشتری خواهیم کرد، انهو خلطون بین حقیقت الاستعمال و ما یؤثره کثرت الاستعمال و الممارسه لسرعت تیل مقدمات و الانتقال منها من المقدمات الى مراد المتکلم او الکاتب و وقوع شیء من الغفله عن حقیقت التي هي کمرحله من المراحل المختلفه التي تقع حين الاستعمال. فعل استعمال یک مرحله ی سیری است که ما با لفظ کار داریم، کما هو الحال فی مباد الاراده عند صدور الفعل الارادی عن الفاعل سیاتی بیان اهم هذه المراحل عند بیان المختار فی هیئه الاستعمال. و الحق ان الاستعمال هو تصور اللفظ المناسب للمعنى و استخدامه کالآلت لانتقال المعنى بتوسط المتکلم و من هو فی حکمه فلتترصد، که بعدا تبیینش رو خواهیم کرد. فلیس هناک فناء و اندکاکن اصلا و امکانه، و اگرم فنایی باشد این نتیجه از خود استعمال نیست. و امکان فلیس هو نفس الاستعمال او من مقوماته، یعنی اینجور نیست که بگیم اگر فنا رخ ندهد لفظ استعمال نشده است، چون این نیست، بلکه استعمال گاهی هست ولی فانی، لفظ در معنا فانی نشده، اونجایی که لفظ تازه وضع شده برای یک معنایی، لفظ رو برای معنا به کار میبریم ولی هنوز به اون حد نرسیده است که لفظ رو نبینیم. معلوم میشه استعمال غیر از فنای لفظ است، فنای لفظ نتیجه ممارسته و خلطی که اصحاب اصول کردن و نظر مشهور کرده در اینه. فلیسه هناک فنا اون وندکاکن اصلا اندکاکن لفظ فی المعنا و امکان اگرم باشد فلیسه هو نفس الاستعمال او اون مقوماتهی، که بگیم فنا نبود استعمال نیست، نخیر، بل هو یکون اثرا له بعد ان یستعمل لفظ فی معنا کثیرا. و شاهد که فنا غیر از استعمال است، و شاهد وجود الاستعمال مع عدم الوقوع، عدم وقوع الفنا، عندما يستعمل اللفظ في اوائل وضعه لمعنى، تازه وضع شده، همین الان گفتیم در جلسه گفتیم آقا این دستگاه رو بعد از این اسم می‌ذاریم به جای کامپیوتر رایانه، همون موقع میگیم رایانه رو ردی بیار، ما کلمه رایانه رو می‌بینیم، اون موقع محسوسه که فانی، لفظ فانی نیست در معنا، ولی بر اثر کثرت استعمال به تدریج ممکنه اینجور بشود، و اینجور بشود به این معناست که نتیجه استعمال است نه خود استعمال. و نیست یا هست؟ خب ما که منکر فنا نیستیم، ما میگیم فنا استعمال نیست، استعمال همون فنا نیست، ما میگیم بر اثر ممارست به تعبیر شما ملکه میشه و لفظ فانی میشه، اما استعمال نیست. جایی داریم مثل اول وضع که لفظ فانی نیست، استعمال میکنیم لفظ را، هنوز داریم لفظ فکر میکنیم، حالا ما شواهد دیگه هم داریم عرض میکنیم. منکری نیستیم که در یه مرحله لفظ فانی در معنا میشه، اما این معنای استعمال نیست. اشکال اینه، آقایون میگن استعمال یعنی فانی لفظ در معنا، ما میگیم جور نیست. پس شاهد و شاهد وجود و استعمال، وجود الاستعمال ما عدم وقوع الفنا عندما يستعمل اللفظ فی و اوائل وضعه لمعنا، و ایضا الاهتمام فی الاستعمال على لحاظ المناسبه بین الالفاظ و المعانی. ما یه دقت خاصی داریم ببینیم خب کدوم لفظو برای معنا به کار ببریم. یه معنا به ذهنمون رسیدی میخوایم ادا کنیم، بعد تو ذهنمون میگردیم چه لفظی مناسب تر بگیم. این معنی که لفظ توجه داریم، فانی نیست، و لفظو پیدا میکنیم، انتخاب میکنیم، بعد به کار میبریم. خب ما میگیم دیگه، میگیم فنا نتیجه استعمال است نه نفس استعمال.
فنا نتیجه معناست، ربطی به استعمال نداره.
نتیجه استعماله، بر اثر ممارست این حالت به وجود میاد. شاهد دیگه این که بل رعایت الانسب والانسب فالانسب فی استخدام الکلمات، ما انتخاب واژه های مناسب میخوایم میکنیم، گاهی میگیم این مناسب تر از آن است، همون تو ذهنمون این کارا رو میکنیم. و علاوه بر اینها ما میخواییم که خیلی فصیح و بلیغ سخن بگیم، و هنگام بحث کردن، هنگام سخنرانی کردن، خطابه، واژه ها رو با هم مقایسه میکنیم و هی مناسب انتخاب میکنیم. و تحقق الفصاحه و البلاغه هینه بل رعایت الانسب فالانسب فی استخدام الکلمات و تحقق الفصاحه و البلاغه هینه هینه الاستعمال الى غیر ذلک من الملاحظات فالقول اجنبی من المقام. این قول به این که آقا استعمال عبارت از افناء لفظ در معناست، این از ربطی به مسئله استعمال نداره. و رابعا کما قال الامام خمینی رضوان الله تعالی علی لللفظ فعلیت و وجود واقعی، اشکال رو امام فرمودن، لللفظ فعلیت و وجود واقعی، لفظی واقعیتی است. و ما کان کذلک لا یمکن ان یفنا فی شیء، و ما قرع بعض الاسماء من الفناء فی بعض الاصطلاحات فهو امر موکول الی اهلیه غیر مربوط مثل مقام. اگر شما فرمان که چیزی که عرفا و اینا میگن از مباحث فنا و این حرف اونا تو ذهن توی ربطی مباحث الفاظ نداره و در جای خودش اهلش مطرح کردن دو اصطلاحات عرفانی غیر از این هاست که در تعلیقات بر فصوص الحکم به اصطلاح ارجاع دادیم و مطلب هست که ایشون هم در منابعشون ارجاع شده. و این مربوط به محل بحث ما نیست. والحق این که عندما نستعمل الالفاظ الافاده لسنا بغافلین انها، این والحق انا عندما نستعمل الالفاظ الافاده لسنا بغافلین انها. و خامسا اشکال پنجمی که عرض کردیم این که اگر بگید که آقا ما باید بیاییم بگیم که این وجود در واقع لفظ یک نوع در واقع وجود برای معناست، و مثل اندکاک وجود با ماهیت مثلا در هم مندک هستن، این در صورتی مطلب درست است که ما واقعا اثبات کنیم که اینجا وجودی هست، مثل ماهیت محفوظ است، مثل اون که در خصوص وجود خارجی وجود ذهنی میگیم. حالا این اشکال رو در با فرض تنظیر در واقع وجود و ماهیت به لفظ و معنا طرح میکنیم، ولی میتواند در نقد اون نظریه دیگر که میگوید که اصلا لفظ وجود لحظی است که به اون نظریه محقق اصفهانی نزدیکتر میشه مطرح بشه. و ششمین مسئله این که استدلال کردن دلیلی که تنها دلیلی که محقق خراسانی قوم فرمود برای نظریه فناییت و مرآتیت اینه، ایشون فرمودن که آقا این که ما میگیم لفظ در معنا فانی میشه شاهدش اینه که شما ملاحظه میکنید لفظ متأثر از معناست تا جایی که معنا هرچه قبیحه لفظم قبیح میشه، معنا زیباست حسنه لفظم حسن میشه. این استدلال رو به اصطلاح کردن که ما عرض میکنیم که این به اصطلاح دلیل نمیشه، برای اینکه اگر قائل به علامیت هم باشیم همینه، نظر اون روانشناسی زبانی در زمانی که چیزی علامت چیزی دیگر است، اونجا هم این حسن قب تسری میکنه و انسان علامت یک فرض کنید رنگی که رنگ سبز رو ما مثلا مسلمان ها فرض بفرمید که نماد مثبتی قلمداد بکنیم و شبه قداستی احیانا ممکنه مردم بر اون قائل باشند، خب رنگ سبز یک نوع مقبولیتی انگار داره پیش ما، زیبایی خاصی داره، دلپذیر ماست، تا مثلا رنگ سیاه رو که علامت عزا میدانیم و ناراحتی فرض بفرمایید، خب انسان گرفته میشه از رنگ سیاه، مثلا دلگیر است رنگ سیاه. ممکنه در علامیت و امثال اینها هم همین خاصیت و خصلت باشه، این دلیل نمیشود که این پس بنابراین به اصطلاح فنایی واقع شده و علاوه از که اثبات شود فنایی هست، این مال بعد از استعمال است عرض میکنیم. و سادسن سرایت الحسن و القبه من المعنى الى اللفظ فتقع بین العلامه و ذل علامه ایزن علی الاغلب، کلتا در اون علامیت هم ممکنه کسی بگوید که خب سرش این است که اونجا فنا در واقع بر اثر ممارست مسئله فنا رخ داده و در علامیت هم ممکنه بر اثر کثرت استعمال حالت فنا علامت در زیر علامه پیش بیاد، که عرض ما همون خواهد بود که پس اینا آثار استعمال هستن و نفس استعمال نیستن، بر اثر استعمال سرایت حسن قب اتفاق میفته، نه اینکه این به اصطلاح یعنی فنا اتفاق میفته و نشانش هم سرایت حسن قب اگر بپذیریم. خب این متن به اصطلاح نقد هایی بود که جلسه پیش بر نظری مرئیات مطرح کردیم و متن رو ارائه نکرده بودیم. دو نظر دیگه گفتیم هست که علامیت و ایجادیت. علامیت رو چون فی الجمله قبول داریم بحث خواهیم کرد، اول یک نگاهی به نظری ایجادیت داشته باشیم و علامیت رو که به تفصیل بحث خواهیم کرد و از او دفاع خواهیم کرد، اونجا اگر اشکالی هم برش وارد باشد رو عرض خواهیم کرد. در ایجادیت گفتیم محقق اصفهانی می‌فرماد که لفظ معنا را ایجاد می‌کند و این نزدیک شده به همون بیان حکما راجع به وضع، که گفتن آقا لفظ هم یکی از انواع وجودات، در واقع یک شی دارای چند وجود است، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی، اینجور مطلبی رو گفتن. در واقع این شبیه به اون مطلبی یا این همون مطلبه احیانا. خب ما به جای خود البته در مبحث وضع نظر حکما رو مورد ارزیابی و نقد قرار دادیم. الان عرض میکنیم که وجود لفظی در عرض دو وجود خارجی و ذهنی مثلا اگر فرض شود، این مطلب از ناحیه حکما گفته شده ولی مطلبی نیست که معناش روشن باشه. یعنی چی؟ یعنی واقعا درست مانند این که ما یه وجود ذهنی برای ماهیت داریم و یه وجود عینی و میبینیم که کاملا بین وجود ذهنی و وجود عینی هم تفاوت وجود داره و بعد میبینیم که و شرط هم میکنیم که در وجود ذهنی چون وجود عینی ماهیت باید محفوظ باشد، آیا اینجا هم همینطوره؟ یعنی ماهیت شی در وجود لفظیش موجود است؟ ماهیت شی در وجود کتبیش محفوظ است؟ واقعا اینطوریه؟ یعنی همون جوری که در وجود عینی و ذهنی، خارجی و ذهنی بحث میکنیم، میشه واقعا راجع وجود لفظی و کتبی هم بحث کرد؟ اینطوریه که عرض کردیم میشه در روزگار ما اضافه کرد وجود به اصطلاح وجود مجازی یا سایبریه مثلا اشیا که در فضای مجازی، میشه این حرف رو زد؟ واقعا یه وجودی مثل وجود خارجی و ذهنی این جهان هست؟ به نظر میاد اصلا یه همچین مطلبی حکیمانی نیست که حکما چون این حرفی رو زده باشن و معلوم نیست مراد دقیقا چیست. حد اکثر این است که بگیم آقا این برای آموزش محصلین این تعبیر شده، برای تسهیل در آموزش، و الا احدی هم نیمده اقامه دلیل کنه، چون که برای وجود ذهنی فرض 6 تا دلیل پشت سر هم اقامه کردن تا اثبات کنم وجود ذهنی داریم غیر از وجود خارجی است و وجود است. اما راجع به این احدی هم اقامه برهان نکرده، این یک ادعای بیدلیلی است و به نظر میرسه که اشکالاتی رو که در بحث از وضع و قبل از ورود در آراء اصولیین راجع به وضع عرض کردیم معطوف به نظریه حکما و منسوب به حکما در خصوص وضع، اون مطالب همونجا گفته شد و کفایت میکنه، اینجا دوباره تکرار نمی کنیم. اما اجمالا اضافه می کنیم که در واقع یه اشکال، دو تا نکته رو عرض می کنیم. یکی این که مرحوم محقق اصفهانی به خاطر داشته باشید قائل به این بود که وضع در عالم اعتبار اتفاق می افته. عالم اعتبار عالم وجود واقعی نیست، عالم وجود تکوینی نیست. وقت چطور ما اینجا قائل شیم که استعمال عبارت است از ایجاد معنا به واسطه لفظه؟ ما با عالم وجود شناسی سر و کار نداریم و این بحث اصلا بحث وجود شناختی نیست. این مسئله یک مسئله در واقع هستی شناختی و تکوینی نیست، تو حوزه دیگه داریم الان بحث میکنیم. این به نظر میاد که با مبنای خودشون هم مطلب چندان همسازی نداره و علاوه بر این که یعنی در واقع اون مبنایشون در وضع داره مناسبتر با علامیت که بگیم آقا جعل و اعتبار میکنیم علامت لفظ را به مثابه علامت برای معنا، چون میگه از نوع اعتبار است، از نوع جعل است و این با اون مقوله سازگارتر تا نگاه وجود شناختی. در مقام وضع ما اعتبار میکنیم لفظ رو برای معنا که این لفظ این معنا رو داشته باشد، از این قسمه. اگر از این قسمه میشه همون از نوع علامت نهادن، انتخاب علامت، تعیین نشانه و علامت در واقع. و علاوه بر این که ما وقتی تأمل میکنیم، بالاخره شما الان در مقام بحث از اصطلاح استعمال که نیستید، نمیخواد بگید اصطلاح استعمال به چه معناست، بلکه میخواد بگید حقیقت استعمال به چه معناست. میخواد بگید این پدیده‌ای که بهش میگه به اصطلاح لفظ در معنا چیه، در حقیقت و در واقع چه اتفاق میفته، اینو میخواد بگید. اگر مراد اینه، خب ما معاشر ابناء آدم لفظ رو استعمال میکنیم دیگه، ما که هم چون فکر نمیکنیم که ما داریم لفظی را کسی مثلا خدا بهش پسر داده الان نام میخواد بگذاره، بعد بگه اسم اینو گذاشتم حسن و اونجا واقعا قصد میکنه که من لفظ حسن رو فانی کردم در این پسرم، یعنی چه فکری میکنیم اصلا؟ یعنی چیزی نمیگیم، بلکه خیلی روونه که بگیم که آقا وقتی پدر نام بچهشو میگذاره میگه اسمشو گذاشتم حسن، یعنی کمون که کلمه اسمم از سمو و از علامته. آقا اینو من علامت نهادم، علامت کردم برای این که وقتی این بچه رو میخوام صدا کنیم بگیم کلمه رو به کار ببریم. اصلا ما بحث افمرآتیت و بحث ایجادیت اونجا برای اون مطرح نیست، کمون که هین استعمال هم ما یه همچی قصدی نمی کنیم که بیاییم بگیم آقا ما این لفظ رو مرآت قرار میدیم یا این لفظ رو به کار میریم تا ایجاد کنیم معنا را، معنا که در خارج موجوده. این که یک لفظ رو وجود تنزیلی برای معنا قرار بدیم، هین جعل و بعد هین استعمال هم، اینو باز بلوجدان میخوایم بگیم که اینجور نمیابیم و ما که مستعمل هستیم، ماها انسان ها داریم استعمال میکنیم، ما مستعملین، چون چیزی رو به اصطلاح به ذهنمون نمیرسه که یه همچین فرایندی رو طی میکنیم، یه همچین اتفاقی در ذهن ما میفته. لذا قول به ایجادیت هم میتواند به اصطلاح قولی مخدوش قلم داد بشه. عبارت که نوشتیم این است: اما القول بالایجادیه فنقول القول بالوجود اللفظی فی عرض الوجودین الخارجی و الذهنی و این وقع فی کلام المناطق و الحکما لکن لا یعلم له معنا محصل و وجه معقول. بل هذا لم يذكر احد دليلا له، بل هو دعوا بلا دليل. و اکثر ما يمكن ان يقال في الدفاع عنه انه تعبير مسامحي لتعليم الطلبه، که در اون بحث بعضم همین مضمون رو گفتیم. و قد مر منا بعض الملاحظات ذیل القول بالوجود اللفظی في الوز ولو نعيده فراجع، الا ان هذا المحقق النهرير اختار في هيئه الوز كونها كون هيئه الوز كونها في عالم الاعتبار كوز العلم على المسافه. یا این علامت رو میذاریم، معلوم شه از اینجا تا اونجا اینقدر فرض کنید که مسافت باقی مونده از این قسمه. و اذا كان كذلك لا يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى. و اینکه باز میدونیم ول استعمال استخدام للوضع، استعمال هم همون چیزی که وضع شده رو کاربرد اون وضع است. هر جوری و به هر شکلی که وضع صورت پذیرفته، استعمال یعنی استفاده از اون وضع، معنیش اینه دیگه. استعمال، استعمال ادامه وضع است، در تداوم وضع اتفاق میفته. و وضع هر چه باشد در استعمال به تبع او باید گفت که همون رخ بده. چون که آیه خویی مثلا در همین نظریه علامیت، علامیت را مبتنی کرده بر نظریه خودش در وضع که قول به تعهد است، مناسب او تغییر کرده. اگه کسی مثلا وضع رو طور دیگه معنی کرد، بعد نظریه استعمالش با اون معنایی که برای وضع قائله سازگار باشه، در اون راستا باشه. و نمیشود که محقق اصفهانی در وضع یه جور موضع داشته باشن، در مقام استعمال حقیقت استعمال مبحث حقیقت استعمال طور دیگری. و اذا كان كذلك لا يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى بل استعمال استخدام للوضع والوضع من افعال نحن معاشر ابناء آدم ولا نجعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى اصلا وهذا وجداني لا ريب فيه ولا غبار عليه. این هم راجع به اون نظریه. حالا باید بریم رو نظریه مختار، که اول ما روشی رو طرح خواهیم کرد که اصلا ما چجوری بتونیم به کشف حقیقت استعمال دست پیدا کنیم، و نظر مختار رو بر اساس تبیین میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.